اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 23 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن داشته‌های نیم ساعت دوم برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری داعش در قندهار را محکوم کرد. دو دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری روز پنجشنبه در ولایت قندهار را که داعش مسئولیت آن را پذیرفت محکوم کردند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، روز جمعه 22 ماه مارچ در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آمریکا حملات تروریستی در قندهار و کابل را که باعث کشته و زخمی شدن مردم بیگناه شده محکوم میکند. آقای وست با بازماندگان و خانواده های قربانیان این حملات ابراز غم شریکی کرده است. همچنان کرن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان در دوحه، نیز این حملات را ناجوانمردانه خوانده و با الفاظ شدید محکوم کرد. مقامات محلی طالبان گفتند که در نتیجه این حمله سه غیر نظامی جان باخته و 12 تن دیگر زخم برداشتند، اما برخی از رسانه های محلی و نقل از دکتران شفاخانه میرویس که ارقام تلفات را بیشتر گزارش دادند. مهاجم انتحاری اولی ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه 21 ماه مارچ مواد همراهش را در صف کسانی که برای اخذ معاششان در مقابل کابل بانک در شهر قندهار منتظر بودند منفجر کرد. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو میگوید با گذشت 3 سال از تسلط نظامی طالبان، مردم افغانستان هنوز از نقض وحشتناک حقوق بشر رنج میبرند. این نمایندگی ناوقت پنجشنبه 21 ماه مارچ با نشر پیام در اکس گفته است که افغانستان یکی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در سرتاسر جهان است و نباید کسانی که در حکومت طالبان از امید محروم شده اند فراموش شوند. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر با تاکید بر اینکه این شورا با تناسب وخامت اوضاع افغانستان واکنش نشان نداده و اعتبار سیستم حقوق بشر این کشور را تضعیف کرده، گفته است که زمان آن فرا رسیده است که شورای حقوق بشر قاطعانه عمل کند، پاسخگوی مأموریت خود باشد و عدالت را برای قربانیان تأمین نماید. از نظر این نمایندگی، آنچه که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود و وضعیت وخیم زنان و دختران در این کشور نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که از نوامبر سال گذشته که پاکستان روند اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز کرده تا 24 ماه فوریه امسال، حدود 525 هزار مهاجر افغان که بیشترشان فاقد مدارک قانونی بودند از طریق گذرگاه ترخم و سپین بولدک به کشورشان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت پنجشنبه 21 ماه مارچ با نشر گزارش اعلام کرد که روند بازگرداندن مهاجرین افغان از پاکستان و شمار افرادی که از نقاط مرزی عبور می کنند به سطح قبل از بحران بازگشته است. در گزارش آمده است که از نوامبر سال 2023 پس از اجرایی شدن فرمان حکومت پاکستان در مورد مهاجرین غیرقانونی، صدها هزار افغان تحت تأثیر این فرمان مجبور به بازگشت شدند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، تخمین زده می شود که 80% از متأثر شدگان زنان و کودکانند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که با شرکای کاریش برای هجوم دیگر برگشت مهاجرین افغان آمادگی می گیرد که طبق گزارش رسانه ها در ماه اپریل سال جاری آغاز خواهد شد. رسانه های پاکستان در جریان همین هفته به نقل از وزارت امور داخله آن کشور گزارش دادند که اسلام آباد مرحله دوم اخراج حدود 850 هزار مهاجر ثبت شده افغان را به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ملیحه لوتهی، سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده آمریکا، می گوید که پاکستان از سوی تندروان در خاک افغانستان با تهدید امنیتی مواجه است و اسلام آباد مجبور شد اخیراً از حملات هوایی در داخل افغانستان استفاده کند. اما این دیپلمات پاکستانی به صدای آمریکا گفته است که حکومت پاکستان رأی حل دیپلماتیک را در خصوص مسائل حیاتی برای آن کشور ترجیح می دهد. و باور خانم لوتهی، با وجود خواستهای مکرر از جانب پاکستان، حکومت طالبان در برابر جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدام نکرد که سرانجام صبر پاکستان لبریز شد و دست به حملات هوایی بر پایگاه‌های طالبان پاکستانی در ولایات خوست و پکتیکا زد. در ادامه تفصیل خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع تایوان دیروز جمعه 22 ماه مارچ گفت در جریان 24 ساعت گذشته 36 طیاره نظامی چین در اطراف این جزیره خود مختار دیده شده است. این وزارت همچنان گفته است که در این مدت 6 کشتی نیروهای بحری چین نیز در اطراف تایوان فعالیت داشتند و گفته این وزارت از میان 36 طیاره نظامی 13 طیاره از خط میانه تنگه تایوان عبور کردند، آبراه حساسی که چین را از تایوان جدا می کند. این در حال است که وزارت دفاع تایوان شب گذشته نیز گفت 20 طیاره جنگی، طیاره‌های بی سرنشین و طیاره‌های ترانسپورتی چین را در جریان شب در اطراف این جزیره مشاهده کرده است. قبل از آن مقامات در تایپی گفته بودند که تا ساعت 6 صبح روز پنجشنبه بیجینگ 32 طیاره را در نزدیکی تایوان به پرواز درآورده بود. بیجینگ بر تایوان ادعای مالکیت دارد و همواره گفته است که برای الحاق آن تمامی گزینه‌ها به شمول اقدام نظامی را رد نمی کند. پس از آن که سای اینگ وین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برنده شد، بیجینگ فشارهای نظامی و سیاسی را بر تایوان افزایش بخشیده. اینگ وین مالکیت چین بر این جزیره را نمی پذیرد. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، نگرانی ها از اقدام مشابه چین در برابر تایوان افزایش یافته است. در یک موج تازه از حملات روسیه بر اوکراین، از 150 طیاره بدون سرنشین استفاده شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در حملات تازه روسیه بر شهرهای اوکراین از 150 طیاره بی سرنشین و راکت استفاده شده است. زلنسکی یک بار دیگر از متحدان اوکراین تقاضا کرد که انتقال مهمات و سیستم‌های تسلیحاتی به شدت مورد نیاز اوکراین را تسریع بخشند. شرکت دولتی برق آبی اوکراین گفته است که بند آب دنیپروهیس بالای دریای دنیپرو در زاپوریژیا مورد اصابت دو راکت روسی قرار گرفت که در نتیجه یکی از دو دستگاه تولید برق آسیب دید و گفته این اداره تا کنون خطر فوری تخریب این بند به نظر نمی رسد. در اعلامیه این اداره آمده است که پس از حمله آتش سوزی در بند آب آغاز شد. اداره خدمات اضطراری در آنجا کار می کند. همچنان در اعلامیه آمده است که وضعیت در بند آب تحت کنترل است. روسیه پس از سپری شدن بیش از 2 سال تهاجم نظامی بر اوکراین، دیروز جمعه 22 ماه مارچ اعتراف کرد که آن کشور در حالت جنگ قرار دارد. یک روزنامه طرفدار کرملین از قول دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، نوشته است که ما در حالت جنگ قرار داریم. اعتراف مسکو به حالت جنگ در حال صورت می‌گیرد که با استفاده از میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین یا درون حملات گسترده را در اوکراین انجام داد. قبل از این مقامات روسیه از آنچه که غرب آن را جنگ تمام عیار می خواند، مسکو حملات تهاجمی خود بر اوکراین را عملیات نظامی ویژه عنوان می کرد. با این حال پسکوف گفته است که بله، این حملات تهاجمی روسیه بر اوکراین با عنوان یک عملیات ویژه آغاز شد. مسکو در اکثر اوقات غرب را متهم کرده است که از طریق فراهم آوری تسلیحات به اوکراین به طور مستقیم در این منازعه دخیل شده است. روسیه به تازگی نزدیک به 90 میزایل، بیش از 60 درون کامیکازا که توسط ایران طراحی شده است را بالای اوکراین پرتاب کرد. این حملات به تأسیسات انرژی از جمله نیروگاه‌های برق آب آسیب زیاد وارد کرد. مقامات اوکراینی گفتند که هدف این حملات روسیه فلج ساختن شبکه برق و سیستم مرکزگرمی این کشور بوده است. روسیه اما گفته است که این حملات تلافی جویانه در مقابل یک سلسله حملات اوکراین در مناطق مرکزی آن کشور در هفته‌های اخیر بوده است. وزارت داخله اوکراین و مقامات محلی گفتند که در اثر این حملات روسیه دست کم 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده‌اند. شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که خواهان آتش بس فوری در غزه شده بود تایید نکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه 22 ماه مارچ قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را که در آن خواهان آتش بس فوری در نوار غزه شده بود تایید نکرد. ایالات متحده مسوده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود تا در کنار آتش بس فوری در نوار غزه گروگان‌ها که در اسارت حماس به سر می‌برند آزاد شوند. و زندانیان فلسطینی نیز از محابس اسرائیل رها شوند، اما روسیه و چین این پیشنهاد را ویتو کردند. آمریکا در این مسوده همچنان پیشنهاد کرده بود تا در کنار آتش بس 6 هفته‌ای کمک‌های بشردوستانه برای مردم در غزه بیشتر شود. لندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، گفت اکثریت قریب به اتفاق این شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اما با تأسف روسیه و چین تصمیم گرفتند از حق ویتوی خود استفاده کنند. انتونی بلینکن به منظور آتش بس در نوار غزه از اسرائیل بازدید می کند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز جمعه 22 ماه مارچ به اسرائیل رسید تا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم آن کشور، در مورد جنگ جاری در نوار غزه گفتگو نماید. سفر این دیپلمات ارشد آمریکا در حال به اسرائیل صورت می گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز جمعه در مورد آتش بس فوری رأی گیری کرد تا شرایط برای فراهم آوری کمک های بیشتر بشردوستانه به مردم فراهم شود، اما این قطعنامه تایید نشد. بلینکن پس از گفتگو در عربستان سعودی و مصر با نتانیاهو در تل ابیب دیدار کرد. فشار واشنگتن و متحدان آن به دلیل ادامه جنگ بر ضد تندروان گروه حماس در نوار غزه افزایش یافته است. در همین حال اسرائیل دیروز جمعه گفت عملیات نظامی خود را برای پنجمین روز در اطراف شفاخانه الشفا، بزرگترین مرکز صحی در غزه، تحت محاصره ادامه می دهد. بر اساس گزارش ملل متحد، پس از آغاز عملیات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه، بسیاری از شفاخانه ها در این منطقه از فعالیت باز مانده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز. اجمل سهیل، کارشناس امور استخبارات و مبارزه با دهشت افغانی، میگوید که طالبان به هشدارهای استخباراتی در خصوص احتمال حمله بر قندهار توجه نکردند و در نهایت روز گذشته در شهر شاهد حمله انتحاری مرگباری بودند. سهیل در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که طالبان در رابطه با مسائل مبارزه با دهشت افغانی معلومات درستی ندارند و به گفته وی مخالفینشان میتوانند از لحاظ تئوری و عملی در بین این گروه رخ نکنند. به این مصاحبه توجه کنید.
همواره ادعا میکنن که امنیت در افغانستان تامین است و بزرگترین دستاورد خود امنیت را میدانن، اما با وجود تدابیر شدید امنیتی در قندهار حمله انتحاری صورت میگیره. آیا دشمن بسیار قوی است یا ای که به باور شما خلای امنیتی و استخباراتی وجود داره؟
من به باور هستم که بدون شک چون این اقدامات در اکثر کشورها صورت میگیره، البته این سورپرایز نیست برای، یعنی زیاد برای افغانستان هم چنین نیست، چون در افغانستان زمانی که نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دیگه قدرت‌های البته اول دنیا در افغانستان حضور داشتن، ده ها مرتبه چنین واقعات صورت می‌گرفت. یعنی ما نمی‌تونیم که طالبان را به عنوان یک گروه مستثنا از نفوذ دشمن تلقی بکنیم. ولی بحث اساسی در اینجا هست که اطلاعات نشان میده و منابع با ما شریک میسازه که تقریبا از 2 هفته به این طرف استخبارات چین با طالبا اطلاعات شریک میساختن که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و بخصوص قندهار زیر البته پوشش گروه های مخالف مخصوصا داعش است. ولی طالبا بنابر دلایل، نمیدانم چه دلایلی، اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین اقدامات صورت گرفت. ولی اساسی ترین بحث در اینجا هست از نقطه نظر مبارزه با توریسم، ما تقریبا 8 فاز داریم که چطور میتونیم که یک عملی تروریستی را مهار بکنیم. فاز اولی است که وقتی یک گروه میخواهد یک اقدام تروریستی بکنه، اول اونا یک هدف را انتخاب میکنه.
بله.
هدف از اونا تلاش به این میکنه که هدف ساده تر باشه تا منابع کمتر و فشار کمتر وجوده. بعد از این اونا یک تست امنیتی را انجام میدن که ببینن که امنیت از اون منطقه تا چه حد شکننده است. بعد از اونا افراد را استخدام میکنن، بعد از اون مواد لازمه را جابجا میکنن، بعد از اون یک تمرین میکنن و در آخرین فاز اینا اقدام تروریستی را انجام میدن. متاسفانه طالبا برای از این که اونا آموزدیده ضد تروریسم یا مبارزه با تروریسم را ندارن، از لحاظ تئوریک و همچنان از لحاظ عملی با سادگی اونا میتونن که نفوذ بکنن، با سادگی میتونن که نکات را دریافت بکنن که قابل نفوذ است و با سادگی شکننده است از لحاظ امنیتی و بعد اقدامات را انجام بدن.
آقای سایل، آیا با باور شما با توجه به حملات اخیر در افغانستان و پاکستان نگرانی های دهشت افغانی در منطقه افزایش پیدا کرده؟
بدون شک نگرانی های امنیتی و همچنان دهشت افغانی حتی میتونه بگم که در حال اوجگیری هست، ولی مشکل اساسی در اینجا هست که ایالات متحده آمریکا تعهدات را که در خصوص مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همچنان شورشگری داشتن دیگه او تعهد را ندارن، برای از اینکه ایالات متحده آمریکا اولویت های بیشتر فرارای خود داره و همچنان منابع محدود داره که نمیتونه که در این اکثر کار بکنه، برای از اینکه جنگ را که اینا از امده اول 11 سپتامبر تا سال 2021 با مصرف رسانده تقریبا در حدود 4 تریلیون دلار است. من فکر میکنم که امروز ایالات متحده آمریکا به کشور تقریبا فقیر تبدیل شده، علت اساسیش این بود که تمام منابع از اونا را صرف البته مبارزه با تروریسم و مبارزه با افراطگرایی کردن، در حالی که روسیه و چین از این فرصت استفاده کردن و تمام سیستم‌های دفاعی خود را و همچنان عملیاتی خود را مدرنیزه کردن. بنابراین برای ایالات متحده آمریکا این مجبور به این شد که اولویت‌های خود را امنیت ملی خود را تغییر بده و از این فرصتی که اونا میدانن جهادی ها و همچنان تروریست ها میدانن که ایالات متحده آمریکا مصروف برنامه دیگر است، اونا یک بار دیگر مورد عمل شدن و ما میدونیم که منطقه را دارن به چالش می.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت کامرون تهدید کرده است که احزاب مخالف را به دلیل تلاش هایشان جهت ایجاد ائتلاف و اتحاد برای یک حکومت انتقالی جهت برکناری رئیس جمهور 90 ساله این کشور که بیش از 4 دهه در قدرت بوده است دستگیر خواهد کرد. خبرنگار صدای آمریکا از کامرون گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
پال تانگانجی وزیر اداره قلمرو ارضی کامرون هفته گذشته دستور پایان دادن به فعالیت‌های احزاب اتحاد سیاسی برای تغییر و اتحاد برای انتقال سیاسی در کامرون را صادر کرد. انجی گفت که تنها احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده قانونی حق فعالیت سیاسی در کامرون را دارند و رهبران و غیر نظامیانی که به این دو اتحاد غیر قانونی می پیوندند دستگیر خواهند شد. مخالفین در کامرون و گروه های جامعه مدنی می گویند ممنوعیت اخیر فعالیت های این دو حزب نشانه دیگری از بی احترامی کامرون به دموکراسی و حقوق اساسی آزادی هاست. راجر جستین نو سخنگوی جنبش اپوزیسیون رنسانس کامرون است. این جنبش توسط موریس کامتو رهبری می شود که ادعا می کند در انتخابات ریاست جمهوری اکتوبر 2018 در کامرون پیروز شده است و رئیس جمهور پال بیا پیروزی او را ربوده است.
Il s'agit d'un mouvement de partis politiques qui soutiennent la candidature de Maurice Kamto pour la prochaine élection présidentielle.
اپوزیسیون کامرون توسط مقامات حکومتی کامرون و حامیان رئیس جمهور بیا مرعوب نخواهند شد. پس از پیوستن بیش از 30 گروه جامعه مدنی و اپوزیسیون به اتحادیه سیاسی برای تغییر که کامتو رهبری می کند، حکومت کامرون از محبوبیت روزافزون موریس کامتو رهبر مخالفان عصبانی شده است.
نوا گفت این اتحاد کامرونی های را که از حکومت بیش از 4 دهه بیا ناراضی هستند تشویق می کند تا برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2025 ثبت نام کنند و آماده دفاع از آرای خود و گزارش هر گونه تقلب یا بی‌نظمی باشند. احزاب مخالف می گویند که حکومت کامرون با ممنوعیت ائتلاف های مخالفین بدنیتی نشان می دهد، اما به احزاب دیگر اجازه می دهد از جنبش دموکراتیک خلق کامرون حاکم بیا حمایت کنند. رن امانوئل سادی وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت کامرون است. او می گوید هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از احزاب مخالف برای ایجاد ائتلاف برای انتقال سیاسی در کامرون در شرایط تلاش ورزند که نهادهای دولتی کاملا کار می کنند و بیا بدون تردید وظایف خود را به عنوان رئیس جمهور کامرون انجام می دهد. سادی که در مصاحبه‌ای که این هفته توسط رادیوی دولتی کامرون و ارگان رسانه‌ای بین‌المللی RFI در 7 روز گذشته چندین بار پخش شده گفت مخالفین سیاسی و جامعه مدنی بر بیا فشار می‌آورند تا اعلام کند که آیا وی نامزد انتخابات 2025 خواهد شد یا خیر.
Le président de la République s'est prononcé publiquement et ceci à plusieurs reprises sur la question.
رئیس جمهور بیا بارها گفته است که در سال 2025 اندک قبل از پایان ماموریت فعلیش کامیرونی ها و جامعه بین المللی از برنامه های او برای ترک یا عدم خروج از قدرت مطلع خواهند شد. تصمیم گیری در مورد این که آیا بیا نامزد می شود یا نه بین رهبر کامرون و حامیان حزب حاکم جنبش دموکراتیک خلق کامرون اتخاذ خواهد شد.
سادی گفت کامرون یک کشور دموکراتیک است و تنها مردم کامرون تصمیم می گیرند که رهبر آنها چه کسی باشد. حکومت کامرون همچنین اعضای ائتلاف هایی را که با گفته حکومت برای پایان دادن با بحران جدایی طلبی که منجر به کشته شدن بیش از 6000 نفر در مناطق انگلیسی زبان شمال غربی و جنوب غربی کامرون شده است از رهبران زندانی شورشی بازدید کردند تهدید کرد. جدایی طلبان میگویند که میخواهند یک کشور مستقل انگلیسی زبان از میان اکثریت سلطگر فرانسوی زبان کامرون ایجاد کنند. مخالفین حکومت کامرون دولت بیا را به استفاده از نیروی نظامی بیش از حد به جای مذاکره و گفتگو برای حل آنچه مخالفان میگویند یک بحران سیاسی در مناطق انگلیسی زبان است متهم میکنند. بیا پس از تیودورو اوبیانگ نگیما امباسوگو رئیس جمهور گینی استوایی که از سال 1979 در قدرت بوده است دومین رهبر طولانی مدت در افریقا است. بیا در ابتدا صدر اعظم کامرون بود و در سال 1982 پس از کنارگیری سلف و اولین رئیس جمهور کامرون پس از استقلال این کشور از فرانسه به دلیل سلامتی و رئیس جمهور شد. مخالفین و جامعه مدنی کامرون میگویند که بیا با مشت آهنین حکومت میکند و حاضر نیست قدرت را واگذار کند مگر اینکه بمیرد. ادعایی که حامیان بیا آن را رد می کنند و می گویند که او از زمان ریاست جمهوری کامرون در همه انتخابات پیروز شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طبق اعلام سازمان ملل متحد که مثلا از سال 1993 میلادی بدین سو از 22 مارچ به عنوان روز جهانی آب یاد بود میکند میگوید که با توجه به تغییر اقلیمی خطر درگیری بر سر منابع آب افزایش میابد. در همین حال مؤسسه خیریه آکسفام شرکت های بزرگ جهانی را متهم میکند که از کشورهای فقیرتر آب میگیرند تا سود خود را افزایش دهند. شرح بیشتر در گزارش از صدای امریکا که سحر عظیمی تقدیم میکند.
در جانزبرگ افریقای جنوبی پایپ‌های آب در حال خشک شدن است. این شهر شاهد فروپاشی سیستم آبی خود بوده که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در منطقه سوتو در حومه شهر هزاران نفر هر روز برای جمع‌آوری آب از تانکرها ایستاده می‌شوند. تبلسی ماچونو باشنده شهر سوتو است.
این یک چالش جدی بود. زمان بسیار چالش برانگیز برای سن من که باید اینجا باشم و این سطل‌های 20 لیتری را حمل کنم. و نکته غم‌انگیز این است که ما نمی‌دانیم چی زمان پایپ‌های ما دوباره آشامیدنی خواهد داشت.
فروپاشی زیرساخت‌ها تا حدودی دلیل این حالت است، اما دانشمندان می‌گویند تغییرات اقلیمی باعث خشک شدن رودخانه‌ها و مخازن آبی در آفریقای جنوبی و بسیاری از نقاط دیگر جهان شده است. سازمان ملل متحد از 22 مارچ با عنوان روز جهانی آب در حال یاد بود به عمل می آورد که تخمین زده می شود که 2.2 میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی سالم زندگی می کنند. دانشمندان سازمان ملل متحد می گویند تقریبا نیمی از جمعیت جهان حداقل در بخش از سال با کمبود شدید آب مواجه هستند و کشورهای فقیرتر در جنوب کره زمین یا کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را متقبل می شوند. در گزارش جدید خود مؤسسه آکسفام شرکت‌های بزرگ جهان را متهم می‌کند که منابع آبی را به بهای هزینه مردم محلی به منظور کسب سود برای خود می‌گیرند و یا هم آلوده می‌سازند. کوئنتن گکسیر از مؤسسه آکسفام است.
کشورهای شمالی کره زمین بیش از حد از آب استفاده می‌کنند.
و کشورهای جنوبی را از دسترسی به آب محروم می کند.
آکسفام کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چند ملیتی را متهم می کند که به استخراج آب از منابع طبیعی برای مصارف صنعتی یا کشاورزی و از طریق واردات محصولات پرمصرف آب مانند میوه، سبزیجات، گوشت، گل و آب‌های بسته‌بندی شده فشار آب را به مناطق فقیرتر منتقل می‌کنند. این گزارش می‌گوید که زراعت 70% از برداشت آب را به خود اختصاص می‌دهد، از جمله از طریق سیستم‌های آبیاری برای حمایت از صنعت گوشت و سوخت‌های محیطی نیز استفاده می‌شود. اما تحلیل آکسفام نشان می‌دهد که بخش خصوصی در کاهش تأثیر خود بر منابع آب ناکام است. کوئنتن گکسیر از مؤسسه آکسفام می‌افزاید:
350 corporations that have been analyzed through that database.
350 شرکتی که تقریبا نیمی از درآمد زراعتی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، توسط دیتابیس ما مورد ارزیابی قرار گرفته. تنها یک شرکت از جمع هر چهار شرکت اعلام کردند که مصرف آب و آلودگی را کاهش می‌دهند.
سازمان ملل در سال جاری نسبت به افزایش خطر درگیری بر سر آب هشدار داده است. این بیانیه می‌گوید از آنجایی که کشورها تغییرات اقلیمی، مهاجرت دست جمعی و نارامی‌های سیاسی را مدیریت می‌کنند، باید مدیریت بهتر آب را محور برنامه‌های خود قرار دهند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و شنوندگان گرامی، در این گزارش صدای آمریکا نظر انداختیم بر راهکار جدید برای رسیدگی به مواد غیر ضروری در فضا، نکات معلوماتی برای عکس برداری از کسوف یا آفتاب گرفتگی پیشرو و یادبود از یکی از پیشکسوتان ماموریت‌های فضایی ایالات متحده. گزارش صدای آمریکا را میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
این هفته را با بحث روی یک راه حل جدید برای یک مشکل بسیار جدید در فضا آغاز می‌کنیم. با افزایش پرتاب ماهواره‌ها و سفینه‌های فضایی توسط انسان‌ها، حجم مواد غیر ضروری و زباله‌های این ماهواره‌ها و سفینه‌ها در مدار زمین نیز افزایش یافته است.
با آغاز عصر رفتن به فضا در سال 1957، فرهنگ دورانداختن زباله‌ها به فضا نیز آغاز شد. ما مواد زیاد را در فضا رها کرده‌ایم و آن را جمع‌آوری نکرده‌ایم. این مواد نه بازیافت شده و نه کدام کار دیگری با آن شده است.
این یعنی وقت شرکت‌های فضایی چون سپیس اکس سفینه ای را به فضا پرتاب می کند، مواد زیاد از این سفینه در فضا باقی می ماند که می تواند ماموریت‌های فضایی آینده را با خطر مواجه کند. بر اساس تخمین موزیم تاریخ طبیعی در لندن، حدود 34,000 قطعه زباله سفینه‌های فضایی که بزرگتر از 10 سانتی متر است و میلیون ها قطعه کوچکتر همین اکنون در مدار کره زمین در حرکت است. برای جمع‌آوری زباله های ناشی از پرتاب سفینه ها در فضا، شرکت فضایی ایرباس یک بازوی روباتیک را ساخته. این آله زباله ها را جمع‌آوری می کند و به سوی زمین آن را حرکت می دهد تا زباله ها در تماس با اتمسفر زمین بسوزد.
برای جمع‌آوری زباله‌های یک سفینه فضایی، این آله نیاز به انجام مانورهای بسیار پیچیده دارد.
شرکت فضایی استرو اسکیل این روند را جمع‌آوری فعال زباله‌ها نامیده است. مقام‌ها می‌گویند که با این کار جلو افزایش خطرناک زباله‌ها در فضا گرفته می‌شود. حتی اگر فضانورد نباشید، زباله‌ها در فضا به نحو شما را متاثر خواهد ساخت. کارشناسان می‌گویند که این زباله‌ها می‌تواند ماهواره هایی را که سیستم جهتیابی یا GPS، ارسال پیام های تلفنی، انترنت و خدمات تلفن موبایل با آن متکی است، آسیب برساند. یعنی خطر این زباله ها بسیار جدی است. در این هفته از توماس استافورد، فضانورد اداره فضایی امریکا یا ناسا یاد بود می کنیم. او 10 بار در سفینه اپولو به فضا رفت. سفر بازگشت وی به زمین ریکارد قائم کرد، چون سفینه فضایی حامل وی با بلندترین سرعت یعنی 40,000 کیلومتر در ساعت به زمین برگشت. استافورد یکی از 12 فضانورد ناسا است که به مهتاب رفته، اما هیچگاه مهتاب را لمس نکرد. او به عمر 93 سالگی در شفاخانه در ایالت فلوریدا درگذشت. همچنان قرار است در ماه اپریل امسال، یعنی تا چند هفته دیگر، شمال قاره آمریکا شاهد آفتاب گرفتگی باشد. انتظار می رود این آفتاب گرفتگی حدود 4.5 دقیقه طول بکشد. ناسا می گوید که اگر می خواهید از این آفتاب گرفتگی تصویر برداری کنید، باید مراقب چشمان و کمره ایتان باشید و لنز و فیلتر مناسب را استفاده کنید.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی این موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.